أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت آقایان، ایام گذشته را که مصادف با عید فطر بود تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال این ماه مبارک رمضان را آخرین ماه مبارک عمر ما قرار ندهد و توفیق درک ماه مبارک با قبولی اعمال را در سالهای متمادی نصیب همه ما بگرداند و توفیق تعلیم و تعلم در مکتب اهل بیت علیهم السلام را همواره روزی ما قرار بدهد انشاءالله. بحثمان در مورد عهدنامه مالک اشتر بود و با محوریت عهدنامه مالک اشتر مباحث فقه حقوق بشر را با رویکرد فقه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می دادیم. بنابراین عنوان اصلی بحث ما همونطور که می دانید فقه حقوق بشر است با رویکرد فقه اجتماعی، و در این بحث محور را عهدنامه مالک اشتر قرار دادیم در این دو سال اخیر. خب در تبیین مفاد عهدنامه رسیدیم به این فراز که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد صفات وزیران شایسته و وزیران ناصالح مطالبی را بیان فرمود. فرمود ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام. بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر زمامداران ناصالح بوده باشند و در گناهان آنها شرکت کرده باشند. چند فراز از این قسمت از عهدنامه را خواندیم. رسیدیم به این عبارت از ادامه همین بحث مربوط به وزیران که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لك ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک. در این قسمت که امروز میخوایم شروع بکنیم و به آن بپردازیم، امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع رتبه بندی میکند وزیران و کارگزاران نظام اسلامی را. میفرماید ای مالک، از میان این وزیران و کارگزاران افرادی را مقدم دار که در گفتن حقایق تلخ برای تو از همه صریح اللهجه تر باشند. بیش از دیگران حقایق تلخ را به تو منتقل کنند. چهار تا وصف را امیرالمؤمنین علیه السلام برای تبیین رتبه بندی میان وزیران بیان می کند که اولین وصف همین است، ثم لیکن آثرهم عندک، یعنی برترین وزیران و کارگزاران نظام کسانی باید باشند
که در گفتن حقایق تلخ نسبت به دیگران بی‌پرواترند و صریح اللهجه ترند. بسیار چند تا نکته در همین جا قابل تأمل است. نکته اول، منظور از وزیر کل من یساعد الحاکم و یعینه فی انفاذ مسئولیاته. منظور از وزیر هر کسی است که حاکم را یاری میرساند در انجام مسئولیاتش. بنابراین کلمه وزیر ما را به اشتباه نباید بیاندازد که تصور بکنیم منظور از وزیر همین وزیران زمان ماست، یعنی کسانی که در قوه مجریه فعالیت میکنند و مسئولیت یکی از دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش و پرورش یا کشور یا امور خارجه و امثال اینها را بر عهده دارند. اینطور نیست، بلکه وزیری معنای عام می‌دارد. بنابراین شامل تمامی کارگزاران نظام می‌شود. این نکته اول. نکته دوم این است که کلمه آثر که حضرت در اینجا به کار برده، که از همین ریشه کلمه ایثار هم گرفته می شود و استیثار و اینطور کلماتی در الفاظ روایات ما زیاد هست، در اینجا به معنای افضل است. ثم لیکن آثرهم عندک، یعنی افضلهم لدیک، افضلهم لدیک الذي تقدمه على غيره، برترین کارگزار در نزد تو ای مالک کسی باید باشد که اقولهم بمر الحق، اقول به معنای اکثر تکلما بالحق، اقولهم بمر الحق یعنی اکثر تکلما بالحق، کسی باشد که بیش از دیگران حق را بیان می کند. تعبیر مر الحق که در اینجا به کار رفته و از کلمه مر استفاده شده که به معنای تلخیه، ناظر به این مطلب است که بیان حق در بسیاری از اوقات ممکن است که تلخ باشد، به نحوی که در فارسی هم این ضرب المثل را ما داریم، میگن آقا حرف حق تلخ است. خب البته حرف حق به معنای دقیق کلمه اینطور نیست که در همه اوقات تلخ باشد، ولی چون در کثیری از اوقات بلکه در اکثر اوقات تلخ است، به صورت ضرب المثلی در آمده که حرف حق تلخ است. و در عربی هم امیرالمومنین علیه السلام با همین التفات که سخن حق در اکثر مواقع ممکن است خوشایند مخاطب نباشد، تعبیر به مر الحق را به کار برده. خیلی خوب، از این عبارت اول که در واقع اولین وصفی است که امیرالمومنین علیه السلام در مقام رتبه بندی وزیران بیان می کند، ما استفاده می کنیم که یجب علیک، یا مالک یجب علیک ان تفتح المجال امام هؤلاء الوزراء. توضیح مطلب این است که بعضی از امور ممکن است که در مرتبه اول و دوم و سوم اثرشان آشکار نشود، ولی به مرور و به تدریج اثر می‌گذارد. بر همین اساس که ما بارها و بارها تو این مباحث فقه حقوق بشر که با روی کرد فقه اجتماعی است تأکید کردیم و تکرار کردیم که موضوعات فقه اجتماعی موضوعاتی هستند که به تدریج و با تکرار آثار آنها آشکار می شود. خب توجه به این نکته حائز اهمیته، یعنی این که ما نباید موضوعات فقه اجتماعی را در حالت وقوع دفعتا واحده در نظر بگیریم، بلکه باید آنها را در حالت تدریج و تکرار لحاظ کنیم. در غیر این صورت، یعنی اگر حالت تکرار و تدریج را لحاظ نکنیم، شناخت غلطی از موضوع پیدا خواهیم کرد. خب به دنبال شناخت غلط از موضوع طبعا شناخت ناسوابی هم از حکم به دست خواهیم آورد. موضوع نسبت به حکم نظیر علت نسبت به معلول است. اگر از موضوع شناخت درستی نداشته باشیم، احرن از موضوع از حکم نیز شناخت صحیحی پیدا نخواهیم کرد. بسیار با عنایت به این نکته، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ای مالک، تو باید توجه داشته باشی. سمل یکن، این لام لام امر است، باید این چنین باشد که برترین کارگزاران تو کسی باشد که در گفتن حقایق تلخ به تو صریح اللهج تر و بی پرواتر از دیگران باشد. خب نکتهش اینجاست، ما این نکته را در قالب یک انقلت و قلت مطرح میکنیم. انقلت، آیا رعایت این اولویت بر حاکم مسلمانان واجب است؟ قلنا بله واجب است. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام بیان یک امر ترجیحی و یا به تعبیر دیگر یک امر استحبابی نیست، بلکه در مقام بیان یک امر واجب است. چطور؟ به این دلیل که اگر چنین رتبه بندی رعایت نشود، به تدریج راه باز می شود برای روی کار آمدن وزیرانی که در برابر حاکم سعی می کنند از گفتن حقی که برای حاکم ناخوشایند است پرهیز بکنند. یعنی وزیرانی که ابتدا از بیان مسائل حقی که ناخوشایند حاکم باشد احتراز میکنند و سپس راه باز میشود برای روی کار آمدن وزیران و کارگزاران چابلوس، و به این ترتیب یک افرادی در جامعه قدرت را به دست میگیرند که زمینه را برای نزول ارزش‌های دینی در جامعه فراهم می‌کنند، زمینه را برای تضعیف حکومت فراهم می‌کنند، زمینه را برای دور شدن حاکم از واقعیات جامعه فراهم می‌کنند. این نکته خیلی مهمیه. یعنی ما هیچگاه نمیتوانیم این مسئله را به صورت موردی لحاظ بکنیم، بگیم خب آقا حالا اگر یک کسی آمد وزیر حاکم شد ولی در گفتن حق بیپروا نبود، صریح اللهجه نبود، این چه اشکالی داره؟ جواب این است که این اشکال به مرور حاصل میشه، و وقتی که به تدریج و به مرور این اشکالات توسعه پیدا می کند، این سنخ از اشکال توسعه پیدا می کند، آنگاه دیگر جلوگیری کردن از آن یا بسیار دشوار خواهد بود و یا اینکه در بعضی از موارد ناممکن می شه. به عبارت دیگر، ما امروز از یک چیزی نام می بریم به نام فساد نهادینه شده. اینه شنیدید دیگه، زیاد این تعبیر به کار برده میشه. میگن گاهی فساد در جامعه نهادینه شده است، یک فساد سازمان یافته، یک فساد گسترده. این فساد گسترده، سازمان یافته و نهادینه به همین ترتیب حاصل میشه که ما اولویت ها را در تعیین کارگزاران رعایت نکنیم. اگر حاکم اعلای مسلمین کارگزاران خودش را از کسانی انتخاب بکنه که بله قربانگو هستند، از کسانی انتخاب بکنه که در بیان حقایق تلخ صریح اللهجه و بی‌پروا نباشند، طبعاً رتبه‌های پایین‌تر از این کارگزاران نیز از همین شیوه استفاده خواهند کرد. یعنی خود اون کارگزاران هم معاونانی دارند، اون معاونان هم در رتبه پایین‌تر از خودشان با یک مدیرانی سر و کار دارند. هر کدام از اینها به نوبه خود برای اعوان و انصار و همکاران خودش به سراغ کسانی میره که در بیان حقایق تلخ صریح اللهجه نباشند و نتیجتاً در جامعه اسلامی ما مواجه میشیم با یک وضعیتی که ملاحظه میکنیم کثیری از کارگزاران در رتبه های مختلف آدم هایی هستند که میخواهند در قدرت بمانند و برای این منظور چه میکنند؟ از بیان حقایق تلخ خودداری میکنند. من یادآوری میکنم خدمت دوستان همین صحبتی را که سال گذشته رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بیان کرد. با صراحت آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورا گفت ما در کشور دچار ناکارآمدی اشباع شده هست. خیلی حرف سنگینه ها، ناکارآمدی اشباع شده. یعنی چی؟ یعنی آنقدر افراد ناکارآمد در مسئولیت های مختلف مملکتی ما داریم که دیگه بیشتر از این جا نداریم برای به کار گماشتن افراد ناکارآمد. ناکارآمدی اشباع شده. این ناکارآمدی های اشباع شده را اگر بخواهیم جلوگیری بکنیم باید از ابتدا مانع بروز چنین ناکارآمدی هایی بشیم. یعنی از ابتدا از گزینش افراد بله قربانگو، افرادی که از بیان حقایق تلخ خودداری میکنند، از گزینش اونها خودداری کنیم و الا دیگه نمیتوانیم جلوش بگیریم و یا اینکه با هزینه های فراوانی ممکن است بتوانیم این کار را بکنیم. یعنی در هر دو حالت ما برخلاف اقتضاء، نکته فقهیش اینجاست، برخلاف اقتضاء امانت و مصالح عمومی رفتار کردیم. یعنی چی آقا؟ یعنی این که ما در باب مناسب عمومی دو تا قاعده داریم. قاعده اول، دو قاعده فقهی در باب مناسب عمومی داریم. قاعده اول قاعده امانت دانستن مناسب عمومیه. امانت دانستن مناسب عمومی. مناسب عمومی امانت هستن. این قاعده رو از کجا میفهمیم؟ از همان فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه میفرماید، خطاب به اشعث بن قیس میفرماید ان عملك ليس لك بتعمه ولكنه في عنقك امانه. چقدر جمله زیبایی است. ان عملك ليس لك بتعمه، این کاری که تو بر عهده داری، مسئولیتی که بر عهده داری، طعمه یعنی راه ارتزاق و نان در آوردن و نان خوردن تو نیست. یعنی به این عنوان بهش نگاه نکن، یعنی به عنوان راه درآمد به آن نگاه نکن که به دنبال به دست آوردن سود هرچه بیشتر باشی، به دنبال به دست آوردن پول هرچه بیشتر باشی. نه، ولكنه فی عنقک امانه، بلکه امانتی است بر گردن تو. خب بر اساس القاء خصوصیت عرفیه قطعیه، بر اساس القاء خصوصیت عرفیه قطعیه ما میگیم تمامی مناسب حکومتی از این سنخند، یعنی امانتند. وقتی فرماندار بودن در یک گوشه از سرزمین اسلامی مصداق امانت باشد، طبعا فرماندار اعلا، حاکم اعلای مسلمین هم امانتی را بر عهده دارد که اداره جامعه اسلامی باشد. همچنین کارگزاران دیگر به تناسب مسئولیتی که دارند امانت دارند، هم امانتی از ناحیه خدا بر عهده دارند که خداوند این مسئولیت را بر عهده اونها گذاشته، و هم امانتی از ناحیه مردم بر عهده دارند، چون اگر مردم پذیرفتند که این حاکمان در چنین جایگاهی باشند، این پذیرش مردم پذیرش مشروطه، مشروط به رعایت مصالح عمومیه. پس امانت از دو ناحیه است. این فرمایش معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هم شیعه و هم اهل سنت آن را نقل کرده اند، این هم دلالت بر همین معنای امانت دانستن مناسب عمومی می کند. خدا هم فرمایش همان عبارت معروف که می فرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. در برخی از نقل های این حدیث کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، در بعضی از نقل ها حضرت میاد مصادیقی از این مسئولیت ها را بیان می کند. به نحوی که می فرماید حتی زن خاندار هم مسئولیت دارد. نباید تصور بکند که این مسئولیت ها فقط مال کسانی است که یک منصب دولتی بر عهده داشته باشند. نه، حتی زن خاندار هم مصداق راع و مصداق کسی است که در برابر افراد زیر دست خودش مورد بازخواست قرار میگیرد. البته فعلا بحث ما در مورد مسئولیت های دولتیه، ولی میخوایم عرض بکنیم که دایره این مسئولیت ها و امانت دانستن ها اختصاص به مناسب دولتی نداره. بسیار خوب. پس امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه. قاعده فقهی اولی که در اینجا جاری میشه همینه. قاعده فقهی دومی که در اینجا جاری میشود همون قاعده است که بارها به آن اشاره کردیم، مبنی بر این که التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. تصرف در امور رعیت مشروط است به رعایت مصالح مردم. بسیار خوب. امیرالمومنین علیه السلام با این خطاب که ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، در واقع دارد مصداق مصلحت در گزینش کارگزاران را تبیین می‌فرماید. مگر نمی‌گیم که التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه؟ خب این سوال پیش میاد، ما هی المصلحه فی تعیین الوزراء؟ مصلحت در تعیین وزرا چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام مطابق این عبارت می‌فرماید مصلحت در تعیین وزرا، یکی از مصالح در تعیین وزرا همین است که اولویت بندی بکنی ای حاکم، ای مالک، رتبه بندی بکنی بین این وزیران خود و کارگزاران خود. کسانی را که در بالاترین حد از بیان حقایق تلخ قرار دارند آنها را در بالاترین رتبه قرار بدهیم. بسیار خوب. خب پس به این ترتیب، یک واجب متوجه حاکم و فرماندار مسلمین است. اون واجب چیه؟ این است که در گزینش کارگزاران و در رتبه بندی بین کارگزاران این اولویت را رعایت کنه. یه واجب دومی هم استفاده میشه که بر عهده وزیران قرار داره. این واجب اول بود که بر عهده فرماندار مسلمین است، بر عهده حاکم مسلمین است. یه واجبی هم هست که بر عهده خود کارگزاران است و اون واجب چیه؟ این است که الا یخافو عن بیان الحق امام الحاکم، الا یخافو عن بیان الحق امام الحاکم و ان کان مخالفا لرغبته، اگرچه این حق مخالف میل نفسانی حاکم باشد. وزیران و کارگزاران باید در بیان حق پرهیز نکنند و الا اگر پرهیز بکنند مصداق خیانت در امانت خواهد بود. اونها هم به تناسب مسئولیتی که دارند امین شمرده می شوند، امانتدار هستند. اگر در بیان حق پرهیز کنند و به اصطلاح میل و رغبت حاکم را در نظر بگیرند، قطعا مرتکب خیانت در امانت شدند. بسیار خوب، پس این هم واجب دوم. خب به این ترتیب امیرالمؤمنین علیه السلام در رتبه بندی وزرا و کارگزاران اولین ملاکی را که بیان می‌فرماید یا اولین وصفی را که بیان می‌فرماید این است: ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک. اما وصف دوم می‌فرماید، وصف دوم این است: اقلهم مساعدتن فیما یکون منک، اقلهم مساعدتن فیما یکون منک مما کره الله لأولیائه، مما کره الله لأولیائه واقعا ذالک من هواک حیث وقع. یعنی وصف دوم کارگزارانی که باید در هنگام گزینش وجود این وصف در آنان رعایت بشود این است که کسانی را به عنوان کارگزار برای خود در نظر بگیرید و در بالاترین رتبه کارگزاران آنان را بنشانی که در مساعدت و همراهی با تو، در مساعدت و همراهی با تو در اموری که خداوند برای اولیاءش دوست نمی دارد، در اموری که خداوند برای اولیاءش دوست نمی دارد کمتر کمک کنند، خواه موافق میل تو باشد یا نباشد. توضیح این عبارت آن است که گاهی اوقات حاکم ممکنه در یک مسیر ناسوابی قدم بردارد. برترین وزیران و کارگزاران کسانی هستند که در آن مسیر ناسواب به حاکم کمک نرسانند، یا به تعبیر امیرالمؤمنین در مقایسه با دیگران کمترین کمک رسانی را در این مسیر ناسواب به حاکم داشته باشند. می فرماید یک اموری هست که کره الله لأولیائه، خداوند دوست نمی دارد اولیاء خود مرتکب این امور بشوند. خب کلمه اولیاء اشاره به این دارد که هر کسی که ولایتی از ولایت‌های مسلمین را بر عهده دارد مشمول این عبارت هست. اولیاء جمع ولی، هر کسی که ولایتی از ولایت‌های مسلمین را بر عهده داره مشمول این فرمایش امیرالمومنین هست. خیلی خوب، مما کره الله لأولیائه، خداوند بعضی از کارها را برای اولیاء خود نمیپسندد، نمیپذیرد، نادرست میشمارد. اگر یک موقعی یکی از اولیاء مسلمین در چنین مسیری که مکروه خداوند است حرکت کند، وزیران او، کارگزاران او وظیفه دارند که در این مسیر ناسواب به این حاکم، به این ولی کمک رسانی نکنند. واقعا ذالک من هواک حیث وقع. واقعا این کلمه واقعا در اینجا از نظر ادبی حال است، حال است برای مما کره الله. مما کره الله واقعا یعنی آنچه مکروه خداوند است اگر یکی از اولیای امور مرتکب شد، کارگزاران نباید به او کمک برسانند. در حالی که این مکروه ممکنه که موافق میل و خواست نفسانی حاکم باشه، مکروه خداوند است ولی مرغوب حاکم است. امیرالمومنین می‌فرماید برترین وزیران در نزد تو ای حاکم، ای مالک، باید کسانی باشند که وقتی می‌بینند تو در مسیر خطایی گام برمی‌داری، از بیان حقیقت خودداری نکنند و به تو در آن مسیر خطا کمک رسانی نکنند، ولو مخالف میل تو باشد، ولو اینکه این خودداری از مساعدت در این مسیر مخالف میل تو باشد. واقعا ذالک من هواک یعنی من میلک، حیث و ولا، حیث و وقع، هر جایی که واقع بشود، یعنی هر اتفاقی که بیفته، یعنی ولو اینکه تو بدت بیاد از اینکه آنان به تو کمک نمی رسانند، باز هم آنها بر عدم مساعدت خود در این مسیر غلط نسبت به تو استوار باشند. خیلی خوب، اینجا به یک نکته مهم می رسیم و اون نکته مهم اینه، آنچه که امروز گاهی اوقات شنیده میشه، میگن آقا رابطه کارگزاران با ولی فقیه باید رابطه اطاعت پذیری محض باشه، باید حتی بعضی اینجور تعبیر میکنند، کارگزاران باید ذوب در مقام ولایت بشوند. این سخن، سخن کاملا ناسوابی است. کارگزاران باید دارای شخصیت مستقل باشند، باید دارای استقلال فکری و شخصیتی باشند. تا هرگاه متوجه شدند که مقام مافوق ولو در بالاترین درجه قرار دارد، اون مقام مافوق دارد در مسیر خطایی گام بر می دارد، به او تذکر بدن و او را در آن مسیر خطا مساعدت نکنند. چقدر مهمه؟ کارگزاران باید دارای استقلال فکر و شخصیت باشند. خب حالا بیایم تطبیق بکنیم در زمان خودمان. ما موارد فراوانی را می شناسیم ماها که مردم عادی هستیم موارد فراوانی را میشناسیم. اونهایی که در امور از نزدیک ورود دارن، اونها به مراتب مصادیق بسیار بیشتر از ما را میشناسن. کسانی که متاسفانه برای آن که در مسند خود باقی بمانند از هر گونه ابراز مخالفت، از هر گونه کاری که با رغبت مسئول مافوق ناسازگار باشه خودداری می‌کنه. الان مبتلا شدیم به این وضعیت. اخیراً دیدید که گفتن در بعضی از این کارخانجات تولید خودرو در ایران تعدادی از مسئولین عالی رتبه مرتکب چه مفاسدی شدند، اونها را دستگیر کردند. خب این مسئولینی که مسائل اقتصادی را بر عهده دارند، وقتی که میان با مدیریت ناشایسته خودشان کاری میکنند که قدرت خرید مردم به نحو محسوسی کاهش پیدا میکنه، اینها در واقع ضامنند، از نظر فقهی اینها ضامنند، چون عملا کاری کرده اند که مردم با آن میزان درآمدی که دارند نمیتوانند به اندازه سابق کالا خریداری بکنند. این چه تفاوتی داره در عمل با کسی که از دارایی یک شخص قاصبانه مبلغی را برمی‌دارد؟ چه تفاوتی با اون داره؟ کسی که میاد عمدن از دارایی شخصی قسمتی از اموال و دارایی او را برمی‌داره، بی تردید مصداق قاصبه. حالا اگر کسی بیاید و با یک شگردی طوری رفتار بکند که عملا همین اتفاق برای اشخاص بیفته، یعنی عملا مانند این باشد که از دارایی اون شخص برداشته شده، آیا ضامن نیست؟ قطعا ضامنه، بی تردید ضامنه. ما نمیخواهیم بگیم که اینجا مصداق دزد هست چنین کسی و مثلا حد سرقت در مورد او جریان پیدا میکند، نه، من میخوام بگم اینجا مصداق خیانت در امانت است، یک، و به دلیل تخلف از مصالح عمومی قطعا ضامن است، اینم دو. بسیار، پس این هم شد دومین وصفی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای رتبه بندی بین کارگزاران نظام بیان می کند. وصف سوم را هم بگیم و بحث امروز را خاتمه بدیم. در وصف سوم امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید، در وصف سوم و چهارم در واقع می فرماید: ولسق به اهل الورع و صدق، یعنی ای مالک پیوند برقرار کن با اهل ورع و صداقت و راستی. با کسانی که اهل ورع و صداقت و راستی هستند پیوند برقرار کن. این دنباله همان رتبه بندی بین وزیران است، یعنی اگر میخواهی وزیران تو و کارگزاران تو کسانی باشند که از بیان حقایق تلخ خودداری نکنند اولا، و در اشتباهات تو را یاری نرسانند ثانیا، اگر میخواهی چنین وزیرانی و چنین کارگزارانی داشته باشی، راهش این است که پیوند برقرار بکنی با اهل ورع و صداقت. خب ما یه تعبیر ورع داریم، یه تعبیر تقوا. منظور از تقوا ترک حرام معلوم است. تقوا یعنی ترک حرام معلوم. اگر معلوم باشد چه چیزی حرام است، تقوا آن است که شخص از این حرام معلوم خودداری کند. ورع درجه بالاتر از تقوا است. ورع درجه بالاتر از تقوا است. ورع یعنی ترک حرام مشکوک. چقدر قابل توجه، ترک حرام مشکوک. در قرآن کلمه تقوا مکرر به کار رفته با صیغه های گوناگون، ولی کلمه ورع به کار نرفته. شاید دلیلش این باشه که اتخاذ ورع به عنوان یک وضع برای انسان، برای اکثر انسان ها کار مشکلی است و لذا خداوند دستور به ورع نداد. شاید ممکنم هست بگیم که اون آیه شریفه که می‌فرماید اتقوا الله حق تقاته، اون حق تقاته ناظر به بالاترین مرحله تقوا باشد که همان ورع است. به هر حال امیرالمومنین می‌فرماید اگر می‌خواهی به چنین کارگزاران و وزیرانی دسترسی داشته باشی، ولسق به اهل الورع، پیوند برقرار بکن با کسانی که اهل ورع و اهل صداقت هستند. یعنی در کارگزاران خود این دو وصف را الزاماً رعایت کن. برای تعیین کارگزاران دو وصف ورع و صداقت را رعایت کن، چون اگر کارگزاران تو اهل ورع نباشند، نتیجه چه خواهد شد؟ از بیان حق در مواردی که مکروه توست خودداری بود. اگر اهل صداقت نباشند در مواردی که میخوان حق را بیان بکنن، سعی میکنن که قسمتی از حق را بیان کنن. حد اقل آسیبش اینه. اهل صداقت اگر نباشن، حق تلخ را به صورت کامل به تو منتقل نمی کنن، قسمتی از آن را منتقل می کنن. در نتیجه تو دچار شناخت ناسوابی از امور جامعه خواهی شد. یکی از بزرگترین آسیب هایی که کارگزاران ناصالح در جامعه مسلمین ایجاد میکنن همینه، ارائه دادن شناخت ناقص و ناتمام از واقعیت های اجتماعی به حاکم اعلی. ارائه دادن شناخت ناقص و ناتمام از واقعیت های اجتماعی به حاکم اعلی، این یکی از بزرگترین آسیب هاست. وقتی شناخت ناقص و ناتمام باشه، طبعا هر گونه تصمیم گیری ناسوابی خواهد بود و مصالح عمومی را تأمین نخواهد کرد. بسیار خوب، بحث ما تمام. انشاءالله فردا دنباله موضوع را در کلمات امیرالمومنین علیه السلام پی خواهیم گرفت. یک جریان تاریخی را عرض بکنم که این در واقع از باب حاشیه مطالب است، بلا بحث علمی ما تمام شد. و اون این است که معروفه که یکی از حاکمان شیراز که از خاندان مغول بود و البته مسلمان شده بود، ابو اسحاق، در زمانی که بر شیراز مسلط بود خیلی اهل خوشگذرانی بود و کمتر به اداره امور توجه میکرد. اتفاق افتاد که حاکم یزد آمد با لشکر خودش به سمت شیراز تا شیراز را تصرف بکند. این حاکم شیراز گفته بود که هیچ گونه خبر ناگواری کسی نباید به من منتقل بکنه. به همین دلیل کارگزاران او از انتقال خبرهای ناگوار به او پرهیز میکردند، تا اینکه این لشکر حاکم یزد آمد و شیراز را محاصره کرد، رسید به دم دروازه های شیراز. خب بعضی از این کارگزاران دیدن که دیگه عنقریب است که شیراز سقوط بکنند، و از طرف دیگر حاکم شیراز هم گفته بود که خبرهای ناگوار را به من منتقل نکنید. یکی از این کارگزاران یک شگردی به کار بست و به حاکم گفت که ایام بهار است، بریم بالای پشت بام این باغهای شیراز را ببینیم، اونجا لذت ببریم. وقتی که با حاکم رفتن بالای پشت بام قصر، حاکم دید که اطراف پشت دروازه ها چقدر مشعل روشنه. سوال کرد این مشعل ها مال چیه؟ گفتن قربان، حاکم یزد آمده شیراز رو محاصره کرده و عنقریب است که وارد شیراز بشه. گفت که این حاکم شیراز گفت که همان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا شود فکر فردا کنیم. همان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا شود فکر فردا کنیم. فردا رسید و لشکر یزد وارد شیراز شد و این حاکم سقوط کرد و فرار کرد و بعد از 3 سال کشته شد. همه قرض این که بعضیا آنقدر از دریافت خبرهای ناگوار پرهیز میکنن که کارگزارانشان میدانند اگر بخوان مقرب درگاه حاکم بشن، راهش اینه از گفتن حق پرهیز کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.